جهود و ستیزگری با حقیقت بعضی اشخاص ممکن است که یه حقیقتی رو اعتراف نداشته باشند، ولیکن در این حال جوری هستند که اگر بفهمند تسلیم میشن. اینا جهودی ندارن، ولی بعضی ها یه یکدندگی دارن که اصلا با حق مخالف هست. دیگه مثلا حق رو هم قبول کنن، یعنی حق رو هم بفهمن، تسلیم حق نمیشن. اینو اسمش میذاریم جهود و تقریبا این حالتی که خداوند بعض یا در قرآن شریف نقل کنه این گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء. گفتن خدای که حق اینه، یعنی پیغمبر تو باشه یا یعنی قرآن حق باشه، یه سنگ بازم بر ما بیاد و ما علاجه. چی خطرناکترین حالات برای انسان؟ برای توضیح این مطلب مرحوم طهری هم گفتن که فرض کنید که یه طبیبی عالی مقام یا مجتهدی که در جامعه مقام داره و شهرت داره، در مقابلش یه طبیب گمنام یا یه طلبه گمنام، وقت در مثلا در یه مسئله ای او فقیه که مقام اجتماعی داره نظری بده و او طلبه گمنام هم نظر مخالف بده، از قضا نظر او طلبه درست بوده و او فقیه معلوم شد که نظر این طلبه درسته. یا در یه مسئله طبی او دکتری که مقام داره تو جامعه نظری بده، یه طبیب گمنام اون نظرش برخلاف باشه و از قضا این طبیب مشهور فهمید که نظر اون طبیب درسته. و حالا اگر اون فقیه عالی مقام حاضر شد که تصدیق کنه که حرف این طلبه درسته، این با حقیقت مخالف داره نیست، و یا او دکتر اگر با انصاف باشه تصدیق میکنه که او دکتر طبیب دیگری نظرش داد این درسته، پس این با انصاف. اما حالا که فرض کردیم که این طبیب با این که فهمید که مثلا نظر او طبیب گمنام درسته، این دو سه جور میشه. یه دفعه هست که حق زبانم حاضر نیست که بگه تو درست، نه عملا نطقشو عوض میکنه و نه لفظا میگه تو درست، فقط حاضرم هست اون مریض مردم میمیره دوست بسید که هر کهی مثل به زمین نخورد باشه. و اگر یه خورده انصاف داشته باشه زبانن میگه شما درست میگه، اما آخرش در مقام عمل همون جوری که خودش رعی داده، اما اگه خیلی با انصاف باشه یه نمه اشتباه کردم و اینها. پرست اینا برای شناسوندن این که این طالب حق است که طالب حق نیست. حالا شما از اینجای کتاب بخونید که این روز یه قدش خونید ولی ضعف کشید شد، در اینجا که مگوید که فرض کنید طبیبی، صفحه 346، فرض کنید طبیبی عالی مقام و یا مجتهدی عالی مقام یا متخصص عالی مقام دیگری که شهرت جهانی دارد در یک مسئله مربوط به فن خودش تشخیص بدهد و نظر خود را ابراز دارد. بعد یک فرد گمنام، طبیب یا طلبه جوان در همون مسئله نظر مخالف بدهد و دلیل قطعی هم ارائه کند و خود آن مقام عالی در دل خود صحت گفتار اون جوان را تصدیق کند. ولی مردم دیگر طبق معمول بی خبر بمانند و نظر به شخصیت اون مقام عالی او را تصدیق کنند. در این حال اگر اون متخصص مشهور تسلیم گفته اون طبیب یا اون طلبه جوان بشود، یعنی اگر تسلیم حقیقت گردد و اعتراف به اشتباه خیش کند، او واقعا مسلم است، زیرا الاسلام هو تسلیم، اسلام تسلیم در مقابل حقیقت، و به وجهی میتوان گفت مصداق بلا من اسلم وجهه لله کسی بعد و ذات خودش تسلیم خدا کنه. چنین شخصی از صفت پلید جهود مبرات، و اما اگر انکار ورزد و به خاطر حفظ حیثیت و شهرت خود با حقیقت مبارزه کند، از قضا تجربه شده که به شهرت آدم هم لطمه نیم خورد، خیال آدم بکنه که حالا که فرض بگیم ما فهم بگیم حق به طرف مونه، اگر بگویم تو درست میگویم پیش مردم هم بگویم اینشون درست گفت، از مقام خودمون کم که نیم شد بلکه از بیشتر مورده اعتبار واقع میشیم. یه خیال است که خیال کنیم که یقین سبک شدیم، یقین کوچیک شدیم، نه. خب حالا اگر اون طبیب مثلا خیلی بی‌انصاف نباشد، حرفش را برده میگرداند ولی عملش را بر میگرداند که اقلا مریض مردم را نکشته باشه، و اگر خیلی بی‌انصاف باشد عملش را هم بردم گردانه و همون نسخه را میدهد و مریض را میکشد. بعد هم میگوید بیمار خوب شدنی نبود اینطوری. و همچنین یک عالم عالی مقام دیگر، عکس این حالت هم بسیار اتفاقه، روایتی در کافی است که این حقیقت را روشن میکند. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود کل شیء یجره الاقرار و تسلیم و هو الایمان، هر چرا که اقرار و تسلیم در پیش و حقیقت بیاره این ایمانه، و کل شیء یجره الانکار و الجهود و هو الکفر، یعنی هر چیزی که نتیجه اقرار و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد او ایمان است، و هر چیزی که نتیجه روح عناد و سرپیچی از حقیقت باشد او کفر است. میگویند مرحوم آیت الله سید حسین کوه کمری رضوان الله علیه که از شاگردان صاحب جواهر و مجتهدی مشهور و معروف بود و حوزه درسی معتبر داشت، هر روز طبق معمول در ساعت معین به یکی از مسجدهای نجف می آمد و تدریس می کرد. این سید حسین، چنان که می دانیم حوزه تدریس خارج فقه و اصول زمینه ریاست و مرجعیت است طلبای در قسمت درسایی که ما طلبا میکنیم میگویم درس سطح. درس سطح یعنی مطلب شده رو کتاب، استاد این کتاب مثلا درس میگه. پس تا یه چند سالی که طلبه مقدمات و عربیت و منطق و معانی بیان و لغت و اینا خون، یه قضیه هم فقه و اصول از روی کتاب خون، به سرحدی میرسه که یه استاد مطلب خودش عنوان کنه. حالا ممکنه است از روی کتاب هم نقل خود، اما دیگه بنا نیست این کتاب خونده بشه، بنا نیست این مسئله طرح بشه. اینو میگن درس خارج. وقت درس خارج، هر کی درس خارجش بیشتر گرفت، این زمینه داره که کم کم این به عالمیت شناخته میشد و این مرجع تحلیل میشه. حالا این به مناسبت این مطلبی که ایشون میگن، چنان که میدانیم حوزه تدریس خارج فقه و اصول زمینه ریاست و مرجعیت است. ریاست و مرجعیت برای یک طلبه به معنای این است که یک مرتبه از صفر به لا نهایت برسد. قبل از مرجعیت حساب پول نداشتن و نمیدونم والا دورانش دی نکرده جهالت، من پول نداشتن و دهنار گوشت دستن یه پنشیش نفر با یه زعاب بپزند و مثلا بخورند و نماز غذا و غیر ظالم، و یه دفعه که مرجع شد و سر پول شل میشه به طرفه، و این دیگه مراتب نداره، یه مرتبه از صفر میرسه به سر درجه بالا صفر، این طوری میشه. و حالا این دیگه تا اقبال چی بگه که مرجع بشه؟ تجالتا میگه که مرجعیت برای یک طلبه به معنای این است که یک مرتبه از صفر به لا نهایت برسد، زیرا یک نفر طلبه تا مرجع نشده است هیچ است و به رأی عقیده او کوچکترین اعتنایی نمی شود. چند تا طلبه می شده نزدیک مدرسه حاج ملتدق یه قصاب بود، این هفتیم تا تیرانی می گوش می زید هر چی پی و پوست و دلار می داد به او، می گفت مخم مشدو کن یخته، می گفت که بگرم بذار بخور کمر قوبت یه مختلف نشی اجالت نگه. خب حالا دیگه چاره یکی از رفقه هم بهش گفته که باز خوبه قصابی اما کردی و الا و این زبون رو داری که این زبون نداشتی گربه همون خوردن به سر نجاف آبادی همون بهش گفته. حالا اجالت هم تا مرجع نشده از هیچ هست و به رأی او و عقیده او کوچکترین اعتنایی نمی شود و از نظر زندگی غالبا در تنگ دستی به سر می برد، ولی همین که مرجع شد یک مرتبه رأی او متا می گردد و کسی در مقابل رأی او رأی ندارد. از نظر مالی نیز بدون حساب و کتاب اختیار مطلق پیدا می کند. علی‌هذا طلبه‌ای که شانس مرجعیت دارد مرحله حساسی را طی می کند. مرحوم سید حسین کورکمری در چنین مرحله‌ای بود، درس خارج می گفت اینا. یک روز اون مرحوم از جایی مثلا از دیدن کسی برمیگشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقی نمونده بود. فکر کرد که در این وقت کم اگر بخواهد به خانه برود به کاری نمیرسد، بهتر است برود به محل موعود و به انتظار شاگردان بنشیند. رفت و هنوز کس نیامده بود، ولی دید در یک گوشه مسجد شیخ ژولیده با چند شاگرد نشسته و تدریس میکنند. مرحوم سید حسین سخنان او را گوش کرد، با کمال تعجب احساس کرد که این شیخ ژولیده بسیار محققانه بحث میکند. روز دیگر راغب شد عمدن زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند. آمد و گوش کرد و بر اعتقاد روز پیشش افزوده گشت. این عمل چند روز تکرار شد، برای مرحوم سید حسین یقین حاصل شد که این شیخ از خودش فاضل تر است و او از درس این شیخ استفاده میکند و اگر شاگردان خودش به جای درس او به درس این شیخ حاضر شدن بهره بیشتری خواهند برد. اینجا بود که خود را میان تسلیم و عناد، میان ایمان و کفر، میان آخرت و دنیا مخیر دید. روز دیگر که شاگردان آمدن و جمع شدن گفت رفقا امروز میخواهم مطلب تازه‌ای به شما بگویم. این شیخ که در اون کنار با چند شاگرد نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و خود من هم از او استفاده میکنم. همه با هم میرویم به درسمون. از آن روز در حلقه شاگردان شیخ ژولیده که چشمهایش اندکی تراخم داشت و آثار فقر در او دیده می شد در آمد. این شیخ ژولیده پوش همان است که بعدها به نام حاج شیخ مرتضای انصاری معروف شد. اهل شوشتر است و استاد المتأخرین لقب یافت. شیخ در اون وقت تازه از سفر چند ساله خود به مشهد و اصفهان و کاشان برگشته بود و از این سفر توشه فراوانی برگرفته بود، مخصوصا از محضر مرحوم حاتم الله احمد نراقی در کاشان. چنین حالتی در هر کسی موجود باشد مصداق اسلم وجهه لله است. پس کفر و جهود یعنی کافر ماجرایی کردن و عناد ورزیدن. بعدن خواهیم گفت که از نظر قرآن مجید کافر از آن جهت کافر خوانده شده است که حالت ادرا عناد و انکار در عین ادراک کشف حقیقت در او هست، که یعنی برپس حقیقت هم کشف کنه میپوشونه. آخه کفر به معنی پوشیدن، کافر هم کافر میان یه اسم فاعل از کفره است، یعنی ستره پوشیدن. و همین حالت است که موجب حبت است، حبت عمل این است و آفت عمل خیر به شما میرود. لذا خدای متعال درباره اعمال کفار می‌فرماید مانند خاکستری که باد تندی بر آن بوزد و آن را از بین ببرد. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف. مثل یعنی قضیه عجیب. هر وقت کلمه مثل گفتن مثل یعنی داستان عجیبشون. مثل الذین کفروا این داستان شگفت‌آور الذین کفروا به ربهم، داستانشون این است که چی اعمالهم عملهای اینا که رماد رماد منو خاکستر مثل خاکستر است که اشتدت به ریحو یوم آسف، شدیدن وزیده بوشد به او باد در روز طوفانی. یوم آسف یعنی روز طوفانی. خب این اعمالشون فوچه، این دیگه بهترین مثله. خاکستر خیلی سبکه، به اندک بادی هوا میرد و تا چه برسه تند باد بشد و روز طوفانی. فرض کنیم پاستور پیجوری علمی خیش را که منتهی به کشف میکروب گردی برای خدا انجام ده، همچی فرده و منظورش احسان به خلق تقربن للا بوده. کافی نیست که در نهایت امر معجور اندالله باشد. اگر او مثلا فرضی اگه به اعتباری که اهل فرانسه بوده اگه میفهمه پیغمبر اسلام حقه، بگید ما یه حرف یه عرب رو قبول کنیم و قبول نکنه. وقتی همون امایش بفرمود برای قصد ریا هم نبوده سو و قصد خدمت به حرف داره که اما این عید نمیذارد که این عمل مرتبط به خدا بشه. اگر او دارای صفاتی از قبیل جهود و امثال اون بود و نسبت به عقاید خیش تعصب می‌ورزد، به طور که اگر گفته می‌شد مثلا دین مسیح برای تو یک دین جغرافیایی است، یک دین پدر و مادری است، آیا تحقیق کردی که دینی بهتر و کاملتر از دین مسیح وجود دارد یا ندارد؟ او زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت که نان سنگک و دین مسیح، نون سنگک و دین مسیح، حالا این هم آورد مثلا. و حتی حاضر به تحقیق و جستجو هم نمی شد، البته تمام اعمال او هبا و هدر است. هبا که هبا ان منصوره، همین ذراتی که گاهی تو جاهای تاریک و یه روزنه از بالا هست، یه ستون نور که افتادستان و توشی ذرات میده، اینو میگن هبا. هبا هم منصور و منصورم به معنی پراکنده. خب این اعمال او هبا و هدر است، زیرا در این فرض او کافر ماجرا بوده و کافر ماجرایی تمام کوشش انسان را نابود میسازد. عمل انسان همراه با چنین حالتی همچون خاکستریست در معرض خارت تندباد. او کفر ماجرایی، او تندباد است که این اعمال انسان در معرض اونه. پاستور به عنوان یک مثال ذکر شد. نمیخوایم بگویم پاستور چنین بوده است، خدا دانا. ما نیز اگر با حق عناد داشته باشیم مشمول همین فرمول کلی میباشیم. پروردگار ما را از حالت کفر و عناد و کافر ماجرایی حفظ فرمون. خب حالا اینا به اصطلاح آفت ها بود که آفت هایی که ممکنست اعمال انسان را حبس کنه. من اینو توضیحش عرض کنم. حالا که صحبت آفت ها شد، ایشون هم بازش نکرد اما لابلا هر بارو داشتم. یه آفت هایی ممکنست بعد از عمل بیاد و عمل جلو رو حبس کنه. توجه کنید، مثل که آیه میگفت لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، باطل نکنید صدقاتتون به منه. که او جلوتر نه کفر داشتیم، نه عملم قربتن لله، و از نظر فقهی هم دیرو شرط دادیم، از نظر فقهی درست است، قضا و اعاده نداره، امتثال امر شده، اونی که رسانه میگه عمل شده. ولی که از نظر این که در دفتر ملکوتیین این ثبت بشه، بستگی داره به این که بعد چیزی نیاریم خرابش کنیم. میگن که پیغمبر اکرم میفرموده که هر کی یک مرتبه بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، 10 درخت در بهش براش کاشته میشه. و خلیفه ثانی اونجا بوده گفته پس ما خیلی درخت داریم. حضرت فرموده اگه آتش بعدش نفرستاده باشید سوزنده باشه. توجه کردی؟ هست. پس یه آفت ممکنه بعد بیاد، ولی یه آفت هایم همون هین عمل، مثل همه کفر جهودی که حالا ایشون مثال میزه، که وقت مثلا تو قرآن تو قصه حابیل و قابیل داره که مفهمان که تو سوره مائده قصه و تلو علیهم نبع ابنی آدم از قربا قربانم فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما یتقبل الله من المتقین. بفرماد که برای مردم تلاوت کن داستان دو پسر آدم رو، که اون وقتی که یه قربانی نذر کردن، اون وقت یکیشون از یکی قبول شد و تقبل من احدهما از یکی دو قبول شد ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد. او دیگری که قبول نشد گفت لاقتلن نکرد، او یک گفت میکشمت. او در جواب گفته انما یتقبل الله من المتقین، همانا که خدا از تقوا پیشگان قبول میکنه، که همو بی تقوایی در این عمل سبب میشه که این عمل مقبول در دار خداوند نباشه. حال که در آیات داریم در سوره توبه اونجا میفرماد که و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و ولا ينفقون الا وهم كارهون. حالا ممکنه آیه رو خوب حفظ نباشم، میفرماد که این میدونید چی مانع شده که این عملشون قبول بشه؟ هیچ چیز مانع نشده که قبولی اعمالشون الا انهم کفروا بالله. همون گفته ایشون اینجا دارن یعنی میگن که اون کفر عنادی چیزه و هاکذا انفاق نیم کنن الا و هم کاره هم به این انفاقی که میکنن همچین قلبا دلخوشی چونه ندارن، از ترس نیم دارن افکار عمومی میخوان تو مردم بتونن زندگی کنن، همینا مانع از قبولی عمل است. پس این آفت ممکنه که دو باشه، یه آفت باشه همون این عمل، یه آفت باشه بعد از عمل. و یه مسئله است که اسمش میذارن مسئله حبت، که یه امور بعدی سبب بشه اعمال خوب آدم از نظر عدل آخرتی بی اثر باشه. توجه کرد که انته بطه هم مثلا در سوره حجرات یه عده بی عربا میمدن با پیغمبر هستن بی ادبی میکردن، ولی مثلا محسن با پیغمبر صحبت کنن ملاحظه نمیکردن که حالا حضرت میخواد خیلی چورت خوابی هم بزنه توی تو چیزا، قرار از اینا یه گرفتاری های هست که از برای اشخاصی که یه قدر مورد مراجعه واقع میشن یعنی بی ملاحظگی مردم هستر است. این از بیرون اومده بودن موقع قبل از ظهر که حضرت خواب قیلوله میردن، و این خواب قیلوله یعنی خواب پیش از ظهر برای کسانی که شب زنده دارن مستحب است. حضرت وقت خواهد استراحت کنه این از بیرون و خونه هی صدام زدن یا محمد یا محمد اخرج، بیاد میخوام حرف بزنیم این تو چیزا. بعد وقتا حضور پیغمبرم نقلایی داره که به قول ما کپکی میخوابیدن این دستشون زید چنده شد، همون گفتن یا محمد حدث نیست یه قصه واسه هم بگو بینم اجازتن این طوری. حالا باز خوب شد گرفتار ما نشدن اینا پدرش رو در میبارد. حالا اجازتن اینجوری وقت آیه قرآن فرماد ان الذین او آیه داره که ان الذين ينادون كما من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینایی که پرتورا از پشت حجرا صدا میزنه اکثرشون عقل ندارن، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگه اینا یه صبر کردن حالت خوابت میاد خواب شدی لكان خيرا لهم خیرت براشون و اینها و چیزت. وقت تو همین آیات که لا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، جهر داد زدن به صدا نسبت به پیغمبر عمل نکنی مثل بعضیدون بعضی رو صدا میزنی تو باغ مخصلا میخوای آبیاری کنی درامزه ایجور بخواد پیغمبر صدا بزنید ایجور نکنید که انته بطه اعمالو کن حبت میشد اعمال شما و انتم لا تشعرون، ملتفت نیستید که دارید خلاص سرمایه های اعمالتونو از دست میدهید و ایتو سیدا. قرار اینا هست که یه عیوب مفید و سود من باشه، همم فاعل در این فعل قربتن الالله انجام میده، ولی یه عیبایی تو کارش باشه که او عیب نگذاره که این عمل رو ستون کن باشه و ثوابی داشته باشه به اینها، که از جمله همین جهود و انکار، حال انعاد داشتن به حق باشه و اینها. تو وقت بنده یه توضیحی دادم که از آیات قرآن استفاده میشه که آفت و دیدی عمل ممکن است یه عیبایی باشه، همون این عمل تو عیب آدم داره، ممکنم هست که نه بعد یه عیبی پیدا بشه و عمل گذشته رو حبسش کنه. فرض یه همچی بحثی داشتیم، حالا مرمان و تحریم فرمان که ما درست یکی اما اناد با حق را ذکر کردیم به عنوان آفت، ولی باید معنا را متوجه باشیم که آفت زدگی منحصر به اناد و دشمنی با حق نیست، یه امور دیگری هم ممکن است باشه. حالا از این کتاب توجه کنیم. غیر از اون که یاد شد صفحه 349، آفتهای دیگری نیز برای اعمال وجود دارد، شاید یکی از اون آفتها بی تفاوتی و بی حسی در دفاع از حق و حقیقت است. این کسی در دفاع از حق و حقیقت هم بیاره، بیحاله. انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جهود و استنکار نداشته باشد، بی طرف هم نمیتواند باشد، باید از حق دفاع کند. مردم کوفه میدانستند که حق با حسین ابن علی است و این معنا را اعتراف هم کرده بودند، ولی در حمایت از حق و دفاع از اون کوتاهی کردند، ثبات قدم نشون ندادند و استقامت نورزیدند. در حقیقت حمایت نکردن از حق جهود عملی اونهاست. یه جهود روحی داریم، زدم قلبن زیر بار حق برو نیست، یه فرص که نه قلبن حق و قبل زیر بار نیست اما در مقام عمل حاضر نیست، تن در بده. حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه معروف خیش برای کوفیان اونها را به کوتاهی در حمایت از حق و به ظلم و جنایت بر آن نکوهش می کند. فرمود: یا اهل الکوفه، یا اهل الختل، ختل این دقل بازی، والقدر یعنی حق بازی، والخزل که والخزل یعنی یاری نکردن و اینها، شما عتب کن گریه میکنید، الان فلا رقعت العبره ولا هدعت الزفره، هیچ وقت عشقتون خوش نشه و آه و نالتون خاموش نشه. انما مثلكم کمثل التي نقضت عزلها من بعد را. ای اهل کوفه، ای دقل بازان فریبکار بیوفا، آیا گریه میکنید؟ پس اشک شما نخوشد و نالتون خاموش نگردد. مثل شما همچون اون زنی است، اون زن احمق است که پنبه هایی رو میرشت و نخ میساخت، دوباره اون چرا که رشته بود پنبه میکرد و اون چرا که بافته بود باز میکرد. عجب و به خود بالیده این بله عود و به خود بالیدن نیز یکی دیگر از آفات عمل است. ریای پس از عمل نیز مانند حسادت و عود و جهود تباه سازنده عمل است. در حدیث آمده است گاهی شخصی عملی صالح و نورانی انجام می دهد و عملش در علیین قرار می گیرد، ولی بعدها در ملأ عام عمل خود را بازگو می کند و به رخ مردم می کشد. این سبب می شود که عملش تنزل کند، بار دیگر اون را بازگو می کند، تنزل و سقوط دیگری پیدا می کند. وقتی بار سوم اون را بازگو کند به کلی نابود می گردد و احیاناً تبدیل به عمل شر می شود. امام باقر علیه السلام فرمود الابقاء علی العمل اشد من العمل، نگهداری بر عمل سخت‌تر از خود عمل. قال راوی و مل ابقاء علی العمل، راوی گفت ابقاء بر عمل چیه؟ قال یصل الرجل به صلته، حتا شخص سله میکنه سلهی و ینفق نفقتن لله، انفاق میکنه نفقه را برای خدای وحده اولا شریکله. فتوش تبلهو سرن، این نوشته میشه برای عمل پنهانی. ثم یذکره، بعد هی اینجا اونجا واگو میکنه، ذکر فتوم ها محو میشه. فتوش تبلهو علانیت هست، نوشته میشه جز اعمال علانی. ثم یذکره ها، دو مرتبه ذکرش میکنه، فتوم ها محو میشه و تجتب لهو ریاهن، نوشته میشه ریادی. ترجمه شو خوندیم. خب پس از این فصل هم تمام شد. به نتیجه اینه که امروز خوندیم تتمه همون فصل بود و همون مطلبی که عنوان کردیم که علی حال عمل انسان ممکن است هم حسن فعل داشته باشد هم حسن فاعل، ولی یه عیبایی در این عمل باشه یا یه عیبایی بعد پیدا باشه که عمل را حفظش کنه و بیعزش کنه. زیر صرف در این عنوان زیر صرف مطلب اینه، تا حالا ما در بالای صرف صحبت داشتیم که اعمال خیر غیر مسلمون آیا چطور، حالا راجع به اعمال شر بخواهیم بینیم اعمال غیر مسلمان اعمال بده دیگه، یه نواخته فرضی یه یهودی یه گناه کوچیک بکنه و یه یهودی دیگه یه گناه خیلی بزرگ، خوب اینه دیگه چون کافرن گناهاشون دیگه تفاوت نداره، یا دیگه گناهاشون اثری مثلا نداره، یعنی که نه اینجوری. و ها که مثلا بگویم که مسلمان غیر شیعه یه اعمال خیرش مثلا ثواب نداشت، یه اعمال شرش هم یه نواخت، یه کسی آدم بکشه با یه کسی که فقط یه سیلی تو گوشه یکی بزنه چون کافرن مثلا یه جوره یه تفاوت هست. خب تا اینجا سخن از مقبولیت و عدم مقبولیت طاعت و اعمال نیک و مثبت غیر مسلمانان بود و به عبارت دیگر سخن در باره بالای صرف بود. سخن در این بود که آیا کارهای خیر آنها را بالا میبرد یا خیر. اکنون ببینیم تکلیف زیر صفر یعنی گناهان و اعمال شر غیر مسلمانان چه می شود؟ آیا همه اونها در این جهت یکسانند یا فرقی در کار است؟ به علاوه در زیر صفر یعنی در کارهای شر و پایین برنده اونایی که پایین میاره، آیا میان مسلمان و غیر مسلمان و همچنین میان شیعه و غیر شیعه فرق است یا نه؟ آیا مسلمان و خصوصا مسلمان شیعه از نظر زیر صفر نوعی مسئولیت داره که گناهگره طوری نیست یا خیر؟ ضمن مطالب گذشته معلوم شد که خداوند اونگاه بشر را معذب می کند که از روی تقصیر یعنی عالمن آمدن مرتکب خلاف از رو علم و عمد، نه از روی قصور و دست نارسی. از رو قصور اگه گناه بکنه خدا عذابش میبره. قبلا آیهی که اصولیین قاعده قبح قابه بلا بیان را از اون استنباط میکنن ترجمه و تفسیر کرد. قبح قابه بلا بیان یعنی قبیح بودن و نادرست بودن، عذاب کردن بدون اینکه حجت بر کسی تمام کرده. اینو میگن قبح قابه بلا بیان و اصولیین یه قاعده رو دارن و از او آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا بفرمان ما اینجور نیستیم که عذاب بکنیم قبل از اونی که پیغمبر بفرستیم، یعنی پیغمبر بفرستیم حجت تمام کنیم بعد اگه کسی مخالفت کرد و عذابش میکنیم. ایشون یه دیگه جهت گفته. پس یه قاعده کلیه که اگر کسی این کس هرچی میخواد باشه از روی علم و عمد گناه کرد، این به حسابش میرسد. اگه کسی از روی علم و عمد نباشه، درست کار بد کرده اما خدا عذابش نمیکنه. یه قاعده. اکنون تو وقت در این مسئله که میخواییم ببینیم بین مسلمان و غیر مسلمان فرق هست یا نیست، اگر غیر مسلمان ها مثلا مسیحی ها به اعتقاد خودشون میگن شراب حلالشون میخورن و کار بد میکنن، اما حالا اگه فرض کردیم بند خدا جاهل قاصر یه بچه مسیحی که در پاریس بزرگ شده، درست علوم روز در اونجا بیشتر هست اما از علوم دین اونجا کمه و این راستی تو ذهنش که تو نیست، حجت خدا برای تمام نیست، ممکنه تو کنید این برگی چیز عذاب داره؟ نه. اما یه مسلمان تام و تمام که چون حجت برای تمام کرده شده اگه بیکار کرد یه عذاب شده بشه بینام. اجالتا روی قاعده باید حساب کرد که کی گناه را از روی علم و عمد انجام میده و کی گناه را از روی قصور انجام میده. خب اکنون برای اینکه وضع غیر مسلمانان را در زیر صفر روشن کنیم، یعنی برای اینکه مجازات ها و کفرهای اونها را در کارهای شری که مرتکب می شوند بررسی کنیم، ناچار مسئله دیگری که در معارف اسلامی مطرح است و ریشه‌اش در قرآن مجید است مطرح کنیم و اون مسئله قصور و استضعاف است. قاصر بودن و مستضعف بودن. حالا این لغت مستضعف یعنی کسی که ضعیف شمرده میشه، ضعیفش می انگارن. این ظاهرن دو معنا هست، یکی ضعیف از نظر فکر و ادراک عقل فیمه توجه شد، مستضعف یکی ضعیف از نظر مستضعف که در حال حاضر بگون مستضعفین به تایی که قدرتمندا و زوردارا اینا رو چیزشون کردن به استضعاف کشوندند و اینا، و حالا مستضعف به اون معنا کسایی که قصور دارن از نظر فهم، فهمشون بیشتر رزی نیم رسد راجع به اون. اینه که ما مسئله دیگری که در معارف اسلامی مطرح است و ریشه‌اش در قرآن مجید است مطرح کنیم، و اون مسئله قصور و استضعاف است. اینک بحث خود را تحت این عنوان آغاز میکنیم: قاصران و مستضعفان. علمای اسلام اصطلاحی دارند، میگویند برخی از مردم مستضعفین یا مرجان لامر الله میباشند. مرجانه یعنی مؤخرون، کسایی که باید قضاوتی روشون که نکرد حواله داد به دستور خدا. مستضعفین یعنی بیچارگان و دست نارسان. مرجان لامر الله یعنی کسانی که درباره اونها باید گفت کار اینها با خداست. خداوند خودش به نحوی که حکمت و رحمتش ایجاب میکند عمل خواهد کرد. هر دو اصطلاح از قرآن کریم اقتباس شده است. در سوره نساء آیه 96 و 97 و 98 چنین آمده است: الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. حالا من همطور ترجمهش کنم: کسانی را که ملائکه اونها را قبض روح میکنن. این مردن رو در قرآن استعمال میکنه به توفی و یه نکته داره دو. اصل مردن بی جان شدن، موت. مات یموتو به عربی به فارسی یعنی مرد یا خواهد مرد. ولی از ابتکارات قرآن که این مردن رو به فوت تعبیر کرده و او عاملی که انسان رو میمیرونه، او کار اونو میگه توفی. این توفی یعنی یه چیز رو کاملا تحویل گرفتن. یه نکته داره، نه که مردم خیال میکردن که به مردن نیست و نابود میشیم و دیگه قیامت و معاد اینا معنا نداره. جوابش اینه که نه، مردن در حقیقت اونی که شما هستید کاملا تحویل گرفته میشه، جا دوری جایی میبرد. اینا یه نکته فرهنگی اسلامی داره که میخواد حقیقت مرگ را معرفی کنه، که مرگ به نیستی و نابودی نیست، بلکه و آیه میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو که شما رو کاملا تحویل میگیره اون ملک الموتی که گماشته شده است بر شما و اینها. خب حالا ترجمه آیه نگاه کنید: الذین توفاهم الملائکه. خب کسانی را که ملائکه اونها را تحویل میگیرن، میمیرانن، ظالمی انفسهم، در حالی که به خودشون بد میکنن، ظالمین به خودشون هستن. قالو فیما کنتم، ملائکه بینا میگن شما در چه وضعی بودید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما مستضعف بودیم تو زمین، دسترسی به جایی نداشتیم. قالو، ملائکه میگن علم تکن ارض الله واسعتن و تهاجروا فیها، میگه زمین خدا وسعت نداشت. خب از اینجا بلکنه میرن یه جا دیگه، علم تکن ارض الله واسعتن، میگه زمین خدا وسعت نداشت که فتهاجروا فیها. فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، اینها جایگاهشون جهنمه و بد عاقبتیه. الهی نصیب دشمن بدن به قول خودمون نشه به این طوری: الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، مگر این گونه مستضعفه. او گونه مستضعفه یه اشخاصی که خب درسته زیر پنجه ظلم هم، اما اینه در اثر بی‌حسی خودشون همینجور دل خوش کردن، حاضر نیستن برن جای دیگه. اینا که میتونن، یکی چیزایی که میگن واجبه هجرته. هجرت این آدم اگه در یه منطقه که از علم و فرهنگ و دین دوره، که نمیتونه به وظایف دینیش عمل کنه، باید از اینجا کوچ کنه، بره هجرت کنه. مثل اهل مکه از مکه هجرت کردن به مدینه، هر کس در هر منطقه باشه که نمیتونه در وظیفه دینی رفتار کنه این باید هجرت کنه. اگه به عکس شد از جایی که میتونه به وظیفه دینی رفتار کنه رفت از جایی که میتونه، یه گناه کبیره کرد که اینا حسش دارن تعرب بعد الهجرت. یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجرت، یعنی آدم بعد از اونی که مهاجرت یعنی در منطقه هایی که میتونه به وظیفه رفتار کنه این برد یه گوشه دنیا که اونجا نتونه به وظیفه رفتار کنه، این بده، یه از گناهان کبیره. ولی مقابلش هجرت یعنی از جایی که نمیتونیم به وظیفه دینی عمل کنیم بریم در جایی که بتونیم. وقت اینا میگفتن ما مستضعفی بودیم، جوابش اینه که خب دنیا که وسعت داشت خوب بود هجرت میکنیم. وقت بعد الا یه دسته مستضعفین، الا المستضعفین من الرجال، و یه مستضعفین از مردهایی و زنهایی و الولدان یعنی اولادها و فرزندها که اینا اینجور مستضعف از عقلشون نمیرسه مستضعف که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، استطاعت حیلهی ندارن و به جای راه به هدایت میشن، لا یهتدون سبیلا و اولائک عفا الله عن یعفو عنها، اینا امید این که خدا ازشون بگذرد و کان الله عفو عن غفورا، و همواره خدا عفو بوده است یعنی بخشنده و غفور یعنی آمالنده. در آیه اول جریان پرسش و پاسخ مأموران الهی را با بعض از مردم پس از مرگ آنها، مأموران الهی با بعض از مردم پس از مرگ آنها مطرح است. فرشتگان از آنها میپرسند شما در دنیا در چه وضعی به سر میبرید؟ آنها معتذر میشوند یعنی عذر تراش میشن به که ما مردم بیچاره بودیم، دستمون به کسی بود و چیزی نمیرسید. فرشتگان میگویند شما مستضعف نیستید زیرا زمین خدا فراخ بود و شما میتوانستید از آنجا مهاجرت کرده به نقطه بروید که همه جور امکان در آنجا بود، پس شما مقصر و مستوجب عذاب، مقصرید و مستوجب عذاب. در آیه دوم وضع برخی مردم را ذکر میکند که واقعا مستضعفند، خواه مرد و یا زن و یا کودک، اینها کسانی هستند که دستشون به جایی نمیرسد و راه به جایی نمیبرند. در آیه سوم نوید میدهد و امیدوار میکند به این که خداوند کریم گروه دوم را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد. حضرت استاد الاکرم علامه طباطبایی روحی فدا در تفسیر المیزان ذیل همین آیات میفرماید خداوند جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است. نیز اول آیه داشت الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونایی که ملائکه اینا رو میمیرونن در حالی که به خودشون ظلم کردن، اینا ظلمشون به خودشون یعنی برداشتن خودشون رو میزدن، نه همین که در یه منطقه بودن که شعائر دین و عمل نمیتونستن کنه، داره به خودش بد میکنه و به این جهل داره میسازد و به این دور بودن از علم و فرهنگ داره میسازد، اینو ظلم میسازد. خداوند جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده و عفو الهی شامل اون نمیشه. اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارن استثناء شدن، استثناء به صورتی ذکر شده که اختصاص ندارد به این که استضعاف به این صورت باشد، همونطور که ممکن است نه ممکن به شکل دیگه باشه، همونطوری که ممکن است منشأ ابتداء عدم امکان تغییر محیط باشد، یکی از منشأ های استضافه که بنده خدا گیر افتاده نمیتونه جای دیگه بره. بله ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشه، جاهل قاصر بهشین به اصطلاح که جاهل اما ذهنش مد. مثلا فرض یه مسافری که بنا بوده بیاد، من حالا از شما میپرسم فلانی آمده است، حالا توجه میکنی و میبینی که نمیدونی، این شما جاهل ملتفت هستی، یعنی جاهل به این مسئله که تو ذهنت اومده است میبینی برات روشن نیست، اینو میگم جاهل ملتفت. یه وقت که از آدم تو فکرش میدون از تو فکرش میدون اینا که اگر تو فکرش میمد میره تحقیقش میکن، اما هیچ تو فکرش میدون این جاهل قاصره. خیلی ها مستضعف بودنشون برای این است که جاهل قاصر هست و ممکن است خیلی بچه های کفار اینا توجه میکنید اینا آخه دفعی منطقه های بزرگه تو منطقه که فرضی که علی ابن عبی طالب رو که میخوان براشون معرف کنن، یعنی یه عربه بوده اسمش گذاشته پیغمبر، یه دومادی یوغاری داشته، یه شمشیری کشیده بود، یا علی سی بیلو و باید به اصطلاح این جوری بند خدا از تصوری که از علی ابن عبی طالب دارد یه آدم هم تزده باشن، یه آدم بیابونی و نزنوار و غون نداره به اینها، یه همسی جوریه که نمیتونه تصور کند علی مرد خدا. این تقصیر اونایی که این جواب ایجاد کردن این در این محیط بزرگه که این جاهله غیر ملتفته. پس ممکن است اینم استضعاف گاهی ممکن است. ممکن است دانشمندانی که در علوم طبیعی دانشمنده هم راستی راضی به امور دینی مستضعف باشید. یه حالا ما هم که همه اینا را این فکر به نامشون بذاریم که جهنم پر میشد از اینا، این خلاصه همچه قولایی نباید داد. خلاصه همه بله آقای طباطبایی فرمود که من همونطوری که ممکن است منشأ استدعا عدم امکان تغییر محیط باشد، ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مونده باشد. روایات زیادی وارد شده که مردمی که به علل قاصر مونده است مستضعف به شمار میروند. در آیه 106 از سوره توبه می فرماید و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. گروه دیگر کارشون احاله می شود به امر خدا، حواله داده می شود، یا اونها را معذب می کنند و یا بر اونها می بخشاید. خداوند دانا و حکیم است. کلمه مرجان لامر الله از این آیه اقتباس شده است. در روایت آمده است که امام باقر در باره این آیه فرمود همانا قومی بودند در صدر اسلام که ابتدا مشرک بودند و مرتکب جنایاتی بزرگ شدند. حمزه و جعفر، حمزه عموی پیغمبر، جعفر طیار برادر امیرالمومنین و امثال اینها، اینها را از مسلمین کشتن. یه مشرکین اینا را کشتن، اما وحشی که حمزه را کشت و اون که جعفر طیار اینها بعد مسلمان شدند.